حتی تغییرات به ظاهر مثبت هم باعث میشن که ما یه سری چیزهایی رو تو زندگی از دست بدیم، مثل دوستان قدیمیمون رو، یا حتی جاهایی که میرفتیم ازش خرید میکردیم، کسایی که بهشون عادت کردیم، به هم صحبتی با اونها عادت کردیم. و خب کنار اومدن با اینها میتونه برای هر کسی راحت نباشه، کار سختیه. ولی اگر دقت کنید، با اینکه همه ما در اثر تغییر دوچاره یک سری چالش هایی میشیم، ولی بعضی از آدم ها هستن که میزان ترسشون نسبت به بقیه بیشتره، خیلی بیشتر میترسن. و خب حالا این میتونه به مسائل مختلفی ربط داشته باشه. یه بخشیش برمیگرده به تجربه های دوران کودکیمون. ما تو دوران کودکی اینکه تو چه محیط‌هایی زندگی کردیم، تو چه خانواده‌ای زندگی کردیم، چه سبک زندگی داشتیم، چه میزان تغییر تو اون خانواده اتفاق افتاده، اینها میتونه اثرگذار باشه. تو دوران کودکی اگر یه آدمی دلبستگی ایمنی باشه، یعنی احساس کنه که اون افرادی که ازش مراقبت میکنن هستن در کنارش، تنهاش نمیگذارن و قرار نیستش که به تنهایی بره با موقعیت‌های جدید روبرو بشه، اون احساس دلبستگی امن بهش قوت قلب بیشتری میده برای اینکه با چالش‌های جدید زندگیش مواجه بشه. منتها بچه‌هایی که محیط زندگیشون خیلی زیاد تغییر کرده و این احساس بهشون دست داده که والدین ممکنه همیشه در کنارشون نباشن، اونها رو تنها بگذارن، این بچه‌ها خب از تغییرات بیشتر میترسن، به خاطر اینکه احساس میکنن که هر تغییری مساوی با از دست دادن خیلی چیزها تو زندگیه. خب منابع دلبستگیشون رو شاید یک دوره‌ای در کنار خودشون نداشتن به هر دلیلی، و این ترس تا سنین بزرگسالی توی فرد ممکن هستش که باقی بمونه. یعنی تو بزرگسالی هم اگر یک تغییر کوچیکی بخواد تو شرایطش ایجاد بشه، دائما میترسه که خیلی چیزها رو ممکنه که از دست بده. پس یک بخش مهمیش برمیگرده به شرایط زندگی آدم‌ها، اینکه چه کودکی داشتن، چه تجاربی در دوران کودکی داشتن. یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به اینکه ما چقدر روی خودمون، روی ترس‌هامون کار کردیم. افرادی که استراپ‌های زیادی دارن، دلشوره‌های زیادی دارن، اینها هم جزء اون دسته از افرادی هستن که از تغییرات هر چند کوچیک می‌ترسن. خب گفتم بهتون هر تغییری به هر حال تغییراتی با خودش میاره و ممکنه همه اون قسمت‌هایی که تغییر می‌کنه چیزایی نباشه که ما دوست داشته باشیم، و این به تبع در واقع ترسی رو تو ما ایجاد میکنه که اگر این ترس ادامه پیدا کنه، باعث میشه که ما برای اینکه حال خودمون رو خوب نگه داریم، از موقعیت‌های مختلف فرار میکنیم، اجتناب میکنیم که هیچ ترسی اتفاق نیفته. من داشتم یه مقاله‌ای رو میخوندم که تو اون مقاله به یه مورد جالبی اشاره شده بود، و اونم این بودش که سال 2014 اگه اشتباه نکنم تو کشور انگلیس متروها از کار میفته یک روز و مردم مجبور میشن که تو اون یک روزی که متروها کار نمیکنه از مسیرهای دیگه به محل کار خودشون برن، و بعد از اون بررسی کردن و دیدن که خب با اینکه متروها دوباره شروع به کار کردن، ولی 5% آدمهایی که قبلا از مترو استفاده میکردن دیگه از مترو استفاده نکردن، ظاهرا مسیرهای جدیدتر و خلوتتری رو پیدا کرده بودن برای اینکه به محل کارشون برسن. خب یعنی بین 100% فقط 5% پتانسیل تغییر، حتی تغییرات کوچیک رو ممکنه به سرعت داشته باشن. بقیه آدم‌ها برای اینکه تغییر بکنن باید یک دوره‌ای رو بگذرونن، یعنی یه اتفاقاتی باید تو ذهنشون بیفته که آمادگی تغییر کردن رو داشته باشن. ما قبل از اینکه یه تغییر رو توی محیطمون ایجاد کنیم، قبلش تو ذهنمون ایجاد میکنیم، یعنی مقدماتش رو میچینیم، آمادگی های لازم رو کسب میکنیم، مهارت هایی که مورد نیاز هست رو سعی میکنیم که به دست بیاریم، پیشبینی آینده میکنیم، به اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته سعی میکنیم به اونها فکر بکنیم، براش برنامه ریزی داشته باشیم. گاهی وقتها حتی لازمه که به بدترین حالتهای ممکن که ممکنه پیش بیاد هم فکر بکنیم و برای اونها هم برنامه داشته باشیم. ولی خب اگر اینها به صورت متعادل اتفاق بیفته مشکل ساز نیست. مشکل زمانیه که هر کدوم از این مراحل خیلی افراطی اتفاق بیفته. یعنی شما دائم دارید فکر میکنید و عملی هیچ کاری رو شروع نمیکنید. حتی قدمهای کوچیک رو بر نمیدارید. یا به بدترین حالت ممکن زیاد فکر میکنید، انگار که کل افکار شما رو تشکیل میده. اگه هر کدوم از این قسمت ها خیلی افراطی پیش بیاد، در این صورت نیازمند بررسی بیشتر هست و لازم هستش که پیشینه اون فرد هم بررسی بشه، ببینیم چه تجربه هایی داشته که مانع ایجاد تغییرات جدید میشه. خب نگین جان، برگردیم به مشکل شما.
بله.
عرود فکر کنی ببینی که آیا تجربه هایی تو گذشته داشتی که باعث شده باشه که تو این تله هایی که گفتیم بیفتی یا نه؟
تجربه های در گذشته خب قطعا داشتم تجربه در گذشته. مثلا یه بار گروه هم عوض کرده بودم، یعنی عضو یه گروه دیگه بودم، رفتم وارد یه گروه دیگه شدم. خب اونجا یکم به من سخت گذشت، ولی من احساس میکنم بعد از فوت پدر مادرم یعنی اینا بیشتر تشدید شد، مخصوصا بعد از فوت پدرم و مهاجرت خواهرم، اینا خب خیلی بیشتر در من تشدید شد. اون موقع به نظرم عادی بود، ترس از تغییر بود به هر حال، ولی یه چیز عادی بود، میتونستم باش کنار بیام. ولی الان به خاطر این اتفاقایی که برام افتاده احساس میکنم همه چی تشدید شد. ترسم مثلا زندگی بیشتر شد، وقتی که مثلا وقتی که پدرم من فوت کرد و خواهرم من مهاجرت کرد، دیگه خب احساس تنهایی، احساس درموندگی میکردم واقعا، و باعث شد که این ترسا در من تشدید بشه.
درسته.
بله، احساس میکنم اینه. وگرنه بله قطعا قبلا چیزایی بوده که منو ناراحت کرده، ولی باهاش یه جوری راه اومدم، یعنی شاید دو سه روز درگیر میشدم، حالا باز یه کمی بیشتر دوستای دیگم، ولی باز باش کنار میومدم. ولی وقتی که دیگه خیلی تنها شدم، این ترسا در من تشدید شد. میگم مادرم پا فوت کرد، بعد پدرم فوت کرد پارسال، خواهرم مهاجرت کرد، تنها خواهری که داشتم، خب خواهر برادرم دیگه هم که از دست داده بودم، اونم فوت کرده بودم به فاصله 7 سال. و احساس میکنم این اتفاقای بعدی زندگیم باعث شد که اینا تشدید بیشتر پیدا کنه، این ترسا و ترس از تغییر.
درسته. ببین، تغییرات زندگی شما بیشتر انگار جنسش از دست دادن بوده، یعنی هر اتفاقی که افتاده، اون چرا که از دست دادی به خصوص به لحاظ عاطفی انگار خیلی بیشتر و سنگین تر بوده تا اون چه که به دست آوردی. ببین این از دست دادن ها اگر دقت بکنی، درسته که قسمت‌های منفی شاید تو زندگی خیلی زیاد بوده از قسمت‌های مثبتش، ولی به هر حال یه مثبت‌های کوچیکی هم داشته.
بله.
مثلا اینکه شما یاد گرفتید که تنها زندگی کنید.
بله.
یاد گرفتید که توی حوزه‌های مستقل عمل بکنید.
بله.
خیلی کارا رو دیگه باید تنهایی انجام بدید.
بله.
چیزی که خیلی از افراد دیگه ممکنه حتی از شروع کردنش بترسن. ولی خب چون به هر حال این از دست دادن ها و سوک ها طبعا حسای منفی زیادی رو به شما القا کرده، پس طبیعیه که هر تغییر رو الان بخوای تو زندگیت ایجاد کنی، اون تجربه ها دوباره تو ذهنت برگرده. ترس این که مبادا اتفاقای بدی بیفته. دقیقاً، مبادا دوباره اون حس غم، احساس ناکامی.
بله.
احساس تنهایی شدید به من دست بده. اونها دوباره تو ذهنت زنده میشه و باعث میشه که اینا موانع ان دیگه، باعث میشن که شما کار رو شروع نکنی.
بله.
یا تو شروع قدم اول، گام اول با احساس ترس شدیدی مواجه بشی. ولی خب میدونی تنها راه مقابله با ترس اگر بخوایم ادامه پیدا نکنه مواجه شدنه.
بلی.
یعنی باید به هر حال با اون چه که میترسیم بریم و روبرو بشیم.
بلی.
ولی میتونیم یه کارایی بکنیم که این روبرویی خیلی با درد زیاد همراه نباشه.
بلی.
یه کارای خیلی کوچیک، به عنوان مثال داشتن یه آدم امن در کنارت.
بله.
میتونه کمک کنه که اون مواجه شدنه خیلی دیگه برات سخت نباشه.
درست.
دوستانی که احساس میکنی که اونها هم مسیر سختی رو پشت سر گذاشتن و الان توی زندگی شغلیشون موفقن، در واقع تماس گرفتن و شروع ارتباط با یه همچین افرادی توی موقعیت ها کمک میکنه که ترس از مواجه شدن خیلی شدتش کم بشه.
درست.
یه نکته دیگه که میخوام بهش دقت بکنی این هستش که قدم های بزرگ بر ندار. قدم‌های بزرگ باعث میشن که درست اولش ما خیلی انگیزه داریم، خیلی انرژی مثبت تو خودمون ایجاد میکنیم و این انرژی مثبت میتونه باعث بشه که حس کنیم هر کاری رو میتونیم انجام بدیم. من دوباره میتونم به نقطه اوج خودم برگردم. دوباره میتونم اون شرایط شغلی سالها قبل خودم رو داشته باشم. ولی یادت باشه چون مدت‌های طولانی از این موقعیت‌ها فاصله گرفتی، اگر قرار باشه که بتونی با این فکرهای منفی، فیلترهای ذهنی منفی خودت مقابله بکنی، باید با قدمهای کوچیک شروع بکنی.
درست.
خب قدمهای کوچیک حتی اگرم موفقیت آمیز نباشه، اینطوری نیستش که شما رو کلن ناامید بکنه. یعنی دوباره میتونی اون انگیزه لازم رو تو خودت ایجاد کنی که مجدداً اون مسیر رو بری.
درسته.
من اجازه بده که پاسخ پیامک دوستمون رو بدم و بعد دوباره برگردیم سر مشکل شما. یک دو تا نکته دیگر هم بگم خدمتتون.
ممنون از شما.
خب دوستی بر ما پیامک فرستادن که مادر من 70 سالشه، حدود 3-4 سال از تنهایی میترسه. قبلا فقط شبها میترسید ولی الان روز هم میترسه از اینکه نکنه کسی پیشش نباشه، از استراب گریه میکنه. خواستم یه راهکار بهمون معرفی بکنید. خب ببینید دوست عزیز، ما آدم‌ها یه سری ترس‌هایی تو زندگیمون هست که روانشناسا به اونها میگن ترس‌های وجودی. ترس‌های وجودی ترس‌هایی هستن که حتی میگن این ترس‌ها جز ترس‌های بهنجارن. یعنی چی بهنجار؟ یعنی اینکه همه آدم‌ها در طول دوره زندگیشون بالاخره دیر یا زود این ترس‌ها رو تجربه می‌کنن و در نهایت باید یاد بگیرن که به این ترس‌هاشون فکر بکنن و راه‌های مقابله باهاش رو تو ذهنشون حداقل مرور بکنن. مثلا همه آدم‌ها ترس از مرگ رو دارن، همه آدم‌ها ترس از تنها موندن رو دارن، یا همه آدم‌ها ترس از انتخاب کردن رو دارن، چون انتخاب با خودش مسئولیت میاره و مسئولیت پذیری باز کار آسونی نیست. شما با هر انتخابی یه چیزهایی رو از دست میدید و باید مسئولیت آنچه رو که از دست میدید بتونید بپذیرید. یکی از ترس هام ترس از تنهاییه، یه ترس وجودیه. چرا؟ چون همه ما آدم ها به هر حال این ترس از تنهایی رو تجربه کردیم و این ترس اینجوریه که اصلا مهم نیست چقدر آدم دور و بر شما باشه. شما توی موقعیت هایی حتی با اینکه اطرافتون آدم های زیادی ممکنه باشن، ولی احساس میکنید توی تجربی واقعا تنها هستید. یعنی این ترس ها رو ما به هر حال تو شرایط مختلف به میزان خفیف داریم تجربه میکنیم. ولی در مورد مادر 70 ساله شما به نظر میاد که این ترس وجودی خیلی شدیده، این استراب خیلی زیاد شده که میتونه ناشی از این باشه که این تجربه رو قبلن خیلی کم داشتن و خیلی کم فرصت این رو داشتن که به این ترس فکر بکنن، باهاش مواجه بشن و بتونن تو ذهنشون این رو حل و فصل کنن. ولی به هر حال تو هر سنی وقتی که اینجور استراب ها پیش میاد میشه یه کارایی کرد برای اینکه شدتش کم بشه. در درجه اول من فکر میکنم برای اینکه ترس ایشون تا یه حدی کاهش پیدا بکنه اینه که محیط رو دستکاری بکنید. یعنی یه مدتی یه سری از آدم ها، یه سری از افرادی که باهاشون احساس امنیت میکنه در کنارش باشن و اون قوت قلب رو به ایشون بدن و اگرم قرار هستش که فاصله بگیرن، این فاصله گرفتنه به مرور اتفاق بیفته و همزمان در واقع مادر شما ترغیب بشن که یه کارهایی رو برای تایمای تنهاییشون داشته باشن، برای اوقات تنهاییشون داشته باشن تا بتونن یواش یواش به خودشون تکیه کنن. یعنی اصطلاحاً از حمایت محیطی بتونن در واقع گذر کنن و برسن به حمایت شخصی، بتونن کارهایی که از دیگران انتظار دارن رو خودشون برای خودشون انجام بدن و یک تنهایی لذت بخشی رو برای خودشون ایجاد کنن. منتها این لازمش گذشت زمانه و اینکه فکر میکنم تو این سن اول از تغییرات محیطی شروع بشه. خب نگی یه جمع‌بندی با هم بکنیم، موافق هستی؟
بله.
با صحبتایی که امروز کردیم به چه نتیجه رسیدی و تصمیمی که امروز تو این جلسه گرفتی چی بوده؟
این که به گفته شما قدم به قدم برم جلو، نخوام، یعنی انتظار نداشته باشم که یه تغییر بزرگ یوهی برام اتفاق بیفته. یعنی انتظار اینو نداشته باشم که اگه مثلا تماس گرفتم به همکارم یوهی من وارد یه پروسه پروژه خیلی بزرگی بشم. شاید منو نپذیرن، شاید، و اینو با خودم کنار بیام که اگه گفتن نه نمیشه نشینم قصه بخورم. پس ذهنم اینه که خب پس نهایت وارد یه کلاس آموزشی دویه یه ورکشاپ میشم که اینطوری خودم نشون بدم. و یا اگه مثلا قرار شد با پروژه های کوچیک شروع کنم، بپذیرم اینو، نگم که من 8 سال کار کردم، این همه کار کردم، این همه تجربه داشتم. خب بپذیرم که 8 سال دور بودم از این کار. شاید لازمه که یه کمی دوباره یواش یواش وارد محیط کار بشم تا برسم دوباره به اون مرحله‌ای که 8 سال قبل بودم. قطعا فکر میکنم که میرسم، چون کارمو بلد هستم، یعنی برای تجربه خیلی خوبی داشتم و رزومه خوبی دارم. سعی میکنم که قدم به قدم این تغییر رو در زندگیم به وجود بیارم و خب در کنارش از شما مشاوره میگیرم و حتما دوباره این جلساتم رو ادامه خواهم داد با شما که بتونم ایشالله به اون مرحله که میخوام برسم.
ممنونم.
با کمک شما.
ممنون از اینکه امروز همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
و همینطور از شما شنوندگان عزیز که امروز در کنار ما بودید. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
تغییر یه اتفاق غیر قابل کنترل و اجتنابه. گاهی زندگی اتفاقایی رو در برابرمون قرار میده که مجبوریم با تغییرات روبرو بشیم. عادت کردن به تغییرات جدید و سالم طول میکشه، اما نشدنی نیست. تا فردا با من بگو 10:05 صبح. خدا نگهدارتون.
به شکوه اسلام، استقامت امروز و روشنی فردا سوگند که رژیم طغیانگر صهیونیسم پا بر جا نخواهد ماند. چه راست ایستاده‌اند سرهای مقاومت، چه راست قامتند باورهای شکفته در انتظار و امید. پیروزی نزدیک است و چه زیبا رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان فرمودند: گستری مقاومت تمام منطقه را فرا می گیرد. سوریه به وسیله جوانان سوری آزاد خواهد شد.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم تر می شه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه در می شه، هرچی با اونها بجنگید گسترده تر می شه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. اون تعلیمگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
خون مظلوم به حق است، گریبان گیر است، به لب اهل ولایت صدای تکبیر است، به قلبم عشق علی شور دمادم بدهد، وای اگر خامنه ای حکم جهادم بدهد. صدای نعره ما عین سور اسرافیل است، شیعه روی سر دشمن چون اسرائیل است، سزای قوم یهودی چون رود نیل است، رجز شیعه بانگ مرگ بر اسرائیل است. الموت لاسرائیل، فریاد حزب الله، پایان اسرائیل، آغاز نصر الله.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان. عنوان برنامه بعدی ما از شبکه رادیوی سلامت گیومه باز گیومه بسته است که دعوت میکنم بشنوید.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز گیومه بسته.
به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن، با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراه باشید. آموزه.
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. ما پارسی زبانان از نعمتی بزرگ برخورداریم که اغلب از شکر اون غافلیم. زبان مادری ما همون زبانی است که چندین و چند تن از بزرگان تاریخ اندیشه و ادب جهان به اون سخن گفتن. ما این بخت رو داریم که بی واسطه از چشمه زلال هنر و دانش و معرفت ایشان بنوشیم و خاطر خودمونو آکنده از اون همه خوبی و شیرینی کنیم. این بخت کوچکی نیست. در قرن 21 ما میتونیم گاهی تلویزیون رو خاموش و اینترنت رو قطع کنیم و پای صحبت‌های خوبان تاریخ بنشینیم، ملیت و حماسه رو در شاهنامه فردوسی حس کنیم، عرفان رو با مولوی تجربه کنیم، لحظه ها رو با خیام خوش کنیم، عشق و زندگی رو از سعدی بیاموزیم، قصه های عجیب و حکیمانه رو از نظامی بشنویم و طعم آزادگی رو در غزل حافظ بچشیم. بله، این بخت بزرگی است.
زبان پارسی بر بنیاد گستردگی حوزه مفهومیش در میان پارسی زبانان ارزش ویژه‌ای دارد. برخورداری از این ارزش زمانی دستیاب می شود که روند اثرگذاری و اثرپذیری این زبان را در فرایند دو سویه آن، یعنی مرحله داد و ستد زبانی، مورد ژرف نگری قرار بدهیم. آفرین واژه.
آفرین سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو ترکیب تسویه حساب یا تسویه حساب با هم دیگه صحبت بکنیم. تسویه در عربی معنی پاک کردنه و تسویه حساب در مواردی به کار میره که حساب پرداخته و پاک شده باشه و دیگر هم کسی طلبکار نباشه. همین ترکیب هم در معنای مجازی به هر نوع اقدام عملی برای انتقام‌جویی و کینه‌کشی هم به کار میره. ولی تسویه یعنی مساوی کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حسابه. بهترین راه برای این تشخیص بدیم چه زمانی در امور مالی باید از تسویه حساب یا تسویه حساب استفاده بکنیم، باید به معنای اراده شده توجه کنیم. آیا قراره حساب‌ها شفاف بشن؟ در این صورت از تسویه حساب استفاده می‌کنیم. یا اینکه قرار پرداختی صورت بگیره، در این صورت ترکیب تسویه حساب رو به کار می‌بریم. اما در انتقام جویی کدام یک از این ترکیب ها درسته؟ زنده یاد ابوالحسن نجفی معتقد بود که تسویه حساب مجازن به هر نوع اقدام عملی برای انتقام جویی و کینه کشیه، اما فرهنگ درست نویسی سخن با این نظر مخالفه. با تکیه بر مثالی از زنده یاد، استاد زرینکوب در کتاب حکایت همچنان باقی، تسویه حساب رو برای انتقام گرفتن درست میدونه. با این تعاریف دوستان، به نظر شما تکلیف چیه؟ کدام یک از این دو ترکیب رو در انتقام جویی باید استفاده کرد؟ به نظر میرسه که به کار بردن هر دو صورت این ترکیب برای انتقام جویی درسته، هم تسویه حساب و هم تسویه حساب. موفق و مؤید باشید.
شما شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته هستید، برنامه ای ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. نوواژگان.
تو محل کار می دیدم که یه چند وقتیه یکی از بچه ها هر روز از گوشش دوتا سیم زده بیرون و داره به یه چیزی گوش میده. کنجکاویم قلمبه شد و رفتم پیشش. آروم زدم رو شونش و بهش گفتم داری چی گوش میدی؟ موسیقیه؟ گفت نه، پادکسته. گفتم پادکست؟ گفت آره انقدر خوبه، ببین دنباله داره، موضوع درباره اینه که اصلا ولش کن، بیا برات بفرستم، خودت برو همین قسمتشو گوش کن، حالشو ببر. بهش برگشتم گفتم اول اینکه اینجا محیط کاره و فقط باید به فکر کارت باشی تا کارت عقب نیفته، بعدشم پادکست چیه؟ گفتم که دنباله داره، درباره یه خانواده است. گفتم سب کن، منظورم اینه چرا میگی پادکست؟ چرا نمیگی پادپخش؟ معادل فارسیش اینه بابا جون. بنده خدا یکم نگاه کرد بعد گفت پادپخش؟ چه عجیب و باحال اسمش. گفتم آره دیگه، معادل فارسیش میشه همین که بهت گفتم. هیچی دیگه، لبخند زد و قبول کرد، ولی دوباره شروع کرد به گوش دادنش. ای چی بگم والا از دست این همکار سر به هوا. خلاصه که همونجا به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه زین پس همگی به جای استفاده از کلمه پادکست از واژه جایگزین فارسی اون یعنی پادپخش استفاده کنیم. مگه نه؟
زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل ها یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهان است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. مرتضی یک کلمه عربیه که به معنای پسندیده و برگزیده است. اما بعضی مواقع میبینم که افراد اسم این آقا مرتضی رو به صورت اشتباه در فضای مجازی مینویسن، یعنی با الف در آخر کلمه مینویسن. بهتره بدونیم که در لغتنامه دهخدا کلمات عربی مثل مرتضی، مصطفی، یحیی و خیلی از کلمات دیگه با یه